أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. جماعه بيت الله في العالمين والله نعد أعضاء أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون رو متزد و اشکالاتی به فرمایش مجموعه آخوند بود. مجموعه آخوند یادتون باشه چهار صورت فرمودن. این چهار صورتی که ذکر فرمودن در مورد استرال در مقام ثبوت دارن کبریات رو بررسی میکنن. و مرحوم محقق سوهانی در صورت یادشون اینه سامنگیت میشه. صورت دومی که آقای آخوند ذکر کرده بودن این بود، هم اول متذکر بشن خود صورت دوم رو، بعد اشکال مرحوم اصفهانی رو به میفهمدن. صورت دوم اینه و هی الله یکون الامر الاضطراری وافیا به تمام المصلحه و المصلحه الباقیه و ایمون کنیده. اصلا فرض اینه که امر اضطراری وافیه به تمام المصلحه نبوده باشه، مثلا 60% فقط وافی باشه، 40% وافی نباشه و اون 40% هم غیر ممکنه استیفا بوده باشه. اصلا دیگه هیچ وجهی استیفاش نمیشه کرد. خب اینجا بدارش رو گفتن جایز نیست، چون اگر شما بدار داشته باشی 40% میره. اگر بتونی وایسی وضو بگیری فبه ها بنیامد، به هیچ وجه بدار جایز نیست، چون 40% مسئله باقی از دستتون میره و این 40% هم ممکنه استیفا نیست. مرحوم اصفهانی گویا در اصل فرض صحبت دارن، یعنی انگار فرض رو قبول ندارن. یعنی تعبیرشون اینه، اینی که از تعبیرشون استفاده میشه گویا میخوان بگن یعنی چه این فرضی که شما اومدید کردید، که توی این فرض اومدید گفتید که لا یجوز البدار یجزی عن الواقع، اما لا یجوز البدار هیچ وقت بدار نمیشه کرد. فرض رو ثبوتن کلمه نیست که قبول ندارن، میگن که اجزا من حیث و عدم امکان استیفاء بقیت المصلحه اجنبی من مورد البحث. این اجزاش که اصلا اجنبی از مورد بحثه. چرا سلام علیکم تعبیر شده فانه لا یعقل الامر بما لا یبقا معه مجال لاستیفاء الباقی. اصلا معقول نیست شمش امری بیان. ببینید تعبیرشون اینه که انگار همش امری صادر نمیشه. معقول نیست امر بکنه شارع به یک نمازی که استیفاء مصلحت نکنه. شما میخواد استیفاء مصلحت بشه باید بدل وضو بوده باشه، تیمم بدلیت باشه، باید داشته باشه برای وضو. تا اون خلاصه 100% مصلحت که وضو به شما میداد تیمم هم به شما بده. معقول نیستش که در متن واقع شما نیاز به تأمین 100% مصلحت داشته باشید شارع امر کنه به یک چیزی که 60% مصلحت رو شما تأمین میکنه. لا یعقل الامر بما لا یبقا معه مجال لاستیفاء الباقی. هم چیزی معقول نیست که شارع امر بکند به اون تکلیفی که لا یبقا معه مجال، که هیچ مجالی باقی نمونه با این امر شارع ولا استیفاء باقی. چرا؟ چون فهمن نقض غلط از مولای آمره، پس اصلا امر نمی کنه تا ما تکلم کنیم در اجزاش. ببینید موضوع رو قبول نداره، صورت رو قبول نداره. مرحوم اصفهانی که معنی نداره این حرف که شما میزنید که بگید شارع امر کنه به چیزی که بعد مصلحت واقع رو نتونیم تدارک کنیم کامل. تو فرض سوم و چهارم اونجا هم ناقص بود، اونجا هم شارع امر میکرد به یک چیزی که 60% مصلحت رو داشت ولی که میگفتش که باقی ممکنه الاستیفاست، یا تعبیر میکرد گفت باقی امکان استیفا هست، حالا یا واجب الاستیفا یا مستحب الاستیفا. اینجا فرض کردی که اصلا ممکنه الاستیفا نیست، شارع امر کرده به این که نماز رو با تیمم بخونید و فرض ما هم اینه که 40% مصلحت واقع دیگه فوت شده رفت و ممکنه الاستیفا نیست و من شارع هم جمع جا نمی کنم. بدل یعنی که کار مبتلا منه بکنه. این چه بدلیه که کار مبتلا منهشون نمی کنه؟ که اندهو مرحوم ثانی اصلا خود صورت ثانیه رو از اساس قبول نداره. این ظاهر تعبیر مرحوم اصفهانی.
یعنی نظر مبارکشون باید حتما شاهده اگر عملی داشته باشه این امر ثانوی تمام اون مصلحت فایده رو
تدارک. نباید جوری باشه که
بله بله باید,
باید تمام مصلحت واقعی یه جوری استیفا بشه، یه جوری باید مصلحت واقعی استیفا بشه. ببینید تعبیر اینه لا یعقل الامر به ما لا یبقا معهو مجال للاستیفاء الباقی. یعنی اگر اون امر استراری هم ما انجام میدیم تمام مصلحت واقع رو دست ما نده، یه مجالی برای استیفاء واقع باید برای ما باقی بذاره، یه مجالی باید داشته باشیم برای این کار. این فرمایش مرحوم اصفهانی اینه. خب ببینید یه مقداری باید در عدم در اصل فرمایش ایشون تأمل کنه. آخرش هم فهم و منها تعرف ان وجود الامر استراری فی الوقت لا یجامع عدم جواز البدار بدتر. این با عدم جواز بدار نمی سازه که بسا میگید ما بدار رو میگیم اصلا جایز نیست. امر اضطراری در وقت اگر بوده باشه معنا نداره که شما میگید اصلا بدار نباید بوده باشه، بلکه یلازم سامنتون، بلکه ملازمه با جواز بدار. یعنی وقتی که امر اضطراری شد ما باید یک مسئله جواز بدار رو داشته باشیم. این فرمایش محقق اصفهانی باید جواز بدار داشته باشیم، یعنی که اندو این استیفاء مصلحت میکنه.
البته احتمالاً با اون از زمینه که فرمودن اگر در وقت دوباره اون عرض برطرف رو باید اعاده کنه، یعنی اون زمینه باید باید باشه. در صورت سابقه فرمودن که اگر در وقت جواز بدار، اگر در وقت اون ضرورت برطرف شد اعاده کنه.
حالا علی ای حال محقق اصفهانی اینجا اصلا صورت مسئله دوم رو قبول نداره، یعنی صورت دوم اصلا کنده به ظاهرش اینه که به نظرشون باید حذف بشه، یعنی امری بوده باشد که تمام مصلحت رو تأمین نکند و بعدش هم بگید بقیه مصلحت هم ممکنه استیفا نیست. کنده ظاهرا این فرض رو قبول ندارن. ما به نظر میگید که باید نسبت فرمایششون یه تأملی داشته باشیم، یعنی ظاهرا در صوری که ما میتونیم تصویر بکنیم نسبت به واقع از ظاهر یک صورتی که هستش اینه. گاهی وقتا ما خودمون نیستیم که مصلحت رو از بین میبریم. ما اگر نماز رو بخونیم با وضو 100% تأمین میشه، حالا آب نیست برای وضو گرفتن، ما چیکار باید بکنیم؟ فرض نه که آب نیست. ببینید فرض اینه که اون صورت کمالیه در اختیار ما نیست، اون صورت حقیقی کمالی که ما بعد انجام بدیم نماز با وضو برای ما امکان پذیر نیست، ناچاریم یک نمازی بخونیم که این نماز با تیممه و 60% واقع رو تأمین میکنه. این که فرصت از دست ما رفته نه این که شارع مثلا منصوب به شارع بوده باشه که استیفاء تمام غرض نشود، مشکلی پیش اومد مثل فقدان ما، مثل موردی که شخص خوابش میبره، شخص خوابش میبره اول وقت از دستش میره، حالا بخوایی نخوایی اون اول وقت دیگه از دست رفت در اثر مثلا بعضی عوامل تکوینی. گاهی وقتا انسان خوابش میبره، این یه موردشه، مریض میشه خوابش میبره، عوامل تکوینی. یه وقت هم عامل تکوینی باعث میشه که آب در دستش نبوده باشه، پس استیفاء واقع نمیتونه بکنه به اندازه ای که 100% رو انجام بده، مصلحتش رو به دست بیاره، 40% مصلحت واقعی از دستش در میره. عوامل تکوینی هم مثل مورد خواب که خوابش میبره در اثر یک عامل تکوینی، این هم همینجوره، این هم در اثر فقدان ما، آب نیست، نمیتونه مثلا با آب وضو بگیره و نماز بخونه که 60% برسه. گاهی وقتا عدم مجال برای استیفا به خاطر اینه که یک عامل طبیعی بوده، منصوب به شارع نیست که مثلا بیایم بگیم شارع نقض غرضش میشه. شارع در فرض عادی میخواسته ما به 100% برسیم، شما خوابتون برد یا شما شرایط محیطتون جوری بود آب نبود، مقداری از مصلحت ازتون فوت شد. حالا اگر ممکن الاستیفا نبوده باشه این مصلحت، شما نماز رو میخونید، ممکن الاستیفا هم نیست، شارع امر کنه به این نماز، منتها نتیجه چیه؟ چون میگه که اگر شما عذرتون ساعت 4 برطرف شد، نمازی میخونید با 100% مصلحت واقع، با وضو میخونید. اما اگر عذرتون برطرف نشد، شما مجبورید با تیمم نماز بخونید. خب لااقل یک مرحله از طهارت رو داشته باشید. طهارت عالیه برای شما مقدور نیست، اما طهارت ترابیه که درجه پایین تری از طهارته به نظر بعضی از اعلام، این که برای شما میسره که منتها از اول نمیگه شما برید اون رو بخونید، بدار داشته باشید. فرض اینه که میفهمن لا یبقا معه مجال للاستیفا. اگر شما این رو بخونید، حالا دو تا فرض در نظر بگیرید، مجال برای استیفا برای شما باقی نمیمونه، دیگه نمیتونید استیفا بکنید. خب شارع میگه که تأخیر بندازید تا جایی که میشه طهارت ماهیه بگیرید، با وضو نماز بخونید، اگر هم نشد دیگه چاره نیست، با تیمم نماز بخونید. بدار رو هم شارع جایز نمیگه. مقداری از مصلحت واقع ناخودآگاه از دست شما فرار خواهد کرد، پس چاره نیست الا اینکه با طهارت ماهیه نماز بخونید. من یه فرض دیگه یه اینجا مطرح بکنم که با طهارت ترابیه نماز بخونید، یه فرض دیگه یه مطرح بکنم، لعل بعضن یه تفسیر دیگه هم اینجا مطرح شده، و اون این که فرمودن 40% موقع از دست شما میره، فرض کنید حالا تو باب نماز اینجور باشه که شما یه دونه نماز بیشتر نمیتونید بخونید، یا با آب یا با تراب. فرض بکنید شما در طول وقت یک نماز بیشتر نمیتونید بخونید. اگر نماز با طهارت ترابیه شما بخونید، دیگه با وضو نمیتونید نماز بخونید. این فرض و مسئله رو در نظر بگیرید که نه وقت برای یکی بیشتر ندارید، امکان یک نماز خوندن بیشتر نیست. اگر این فرض بوده باشه شما برید طهارت ترابیه انجام بدید، 60% مصلحت واقع برای شما میرسه، 40%ش میره. اما اگر صبر کنید تا طهارت ماهیه بگیرید، کل مصلحت به دستتون میرسه. سامنیتون خب تو این فرضم به هر حال چاره نیستش، مولا به شما امر میکنه به طهارت ترابیه، اما میگه صبر کن. اگر اول وقت دیگه نخون نماز طهارت ترابیه رو، سطح یه دونه فرض کن، یه دونه بیشتر نمیتونید نماز بخونید با این فرض، با این فرض که یکی بیشتر نمیتونید بخونید، صبر کنید، بدار نداشته باشید، وایسید. اگر طهارت ماهیه شد کل 100% مصلحت رو به دست میارید، اگر طهارت ماهیه نشد اون موقع با طهارت ترابیه میخونید ساعت 4 دیگه. اون موقعی که دیگه میبینید طهارت ماهیه نمیشه، با طهارت ترابیه میخونید، چاره یا نیست، 60% رو استیفا میکنید. لااقل با طهارت مرحله پایین‌تر 60% استیفا کنید. چه اشکالی داره تو این فرض خواست؟ یعنی فرضی که اگر طهارت ترابیه رو خوندید دیگه نتونید هیچ نماز دیگه ای بخونید، تو این فرض برای چی؟ چه اشکالی داره؟
شارع راضی میشه
به ثواب چه؟ شارع راضی میشه نیست، مسئله اینه که
شارع هست ایشون نظرش اینه که این معقول نیست که شارع.
من توضیح دادم دیگه، ببین توضیح هست کرده
بود فرمود ایشون انتظار به شارع نداره.
بله شارع تکلیم نداره، پس شارع به اون 60% راضی نشه بگه نماز نخونی؟
نه شارع ایشون نظرش اینه نمیگه ایتز نخونه، میگه شاره
چون
شاره
نباید
لازم اون
طبعا
درد
نشه،
نباید
صدر نباید جبران. نه ببینید صدر نباید جبران بکنید، شاره براتون نباید
کنید نماز خوندن، شاره صدر رو برید.
نه مسئله اینه که طهارت وضوعی یعنی طهارت ماییست که باعث میشه که به شما به 100% رسید، آب نیست. حالا میخواید تر شاره که بندازید نمیشه که، آب نیست. شاره که راضی نبوده به این که شما آب نبوده باشه و بخونید، چاره بهش میخواد آب باشه.
آب شما
میدونم ببینید یاکن مثل اینه که شما بیاد بفرمایید که دیگه شاره گفته که من دوست دارم شما 100% برسید، حالا که خوابم برد و ساعت 8 صبح بیدار شدم به جای اینکه مثلا دم اذان صبح بیدار شدم، شاره باید یک کاری بکنه دیگه. تقصیر شاره نباید راضی بشه من نماز قضا بخونم، بعد یه کاری کنید. نمیشه که شما خوابتون بود. ببینید این منصور به شارع نیست.
در این مثال سلا دو ما اصلا مطلوبیت هست.
میدونم ببینید الان اینجا چی کار
میدونم.
نه ببینید اصلا چرا شما الان یه لحظه باشه.
یه مطلوب مطلوب زمانه، یه مطلوب خود صلاح.
این هم
یه
مطلوب
مصلحت ملزمه این خود صلاح داره یا مگه... از مصلحت در وقت خونده شده.
نگاه کنین، خب میدونم حالا اون مصلحت ملزمه اول اینجا هم دوتا مرتبه هستی، یکی مرتبه صد، یکی مرتبه شسته، این هم اینجا میشه. ببینید شما تو موردی که نماز قضا شد ساعت 8 به شاره چی میگید؟ میگید باید حتما یه کاری بکنید که بعد 100% به دست بیارم. نمیتونید که بگید که شاره، نمیتونید بگید تو راضی بودی که من نمازم قضا بشه. نه، صحبت سر اینه که نماز شما قضا شده، شاره میخواد بقیهش از دست بره، بعد همین 60% عمل بکنه. اینجا هم آب در دست شما نیست، درسته؟ پس شما دیگه نمیتونید 100% رو به دست بیارید. شاره میگه لااقل 60%ش از دست نده، با تیمم نماز بخون. اما اگر در فرض دومی که الان مطرح کردم که فرض کنید شما یه دونه نماز هم بیشتر نتونید بخونید، درسته؟ فرض این شما رو یه جا گرفتن یه جوری که یه دونه بیشتر نماز نمیتونید بخونید، تو اون فرض هم شاره میگه بدار نکنید به طهارت با تیمم، چون اگه اینجوری با تیمم بخواید نماز بخونید بعدن ساعت 4 دیگه نمیتونید نماز با وضو بخونید. فرض اینجور شاره میگه بدار نکن، وایسا تا جایی که میتونی اون 100% رو بخون. وقتی که نتونستی شارع که نمیگه من راضیم، شارع میگه این کشلات پیش اومده، راضی نیستم 60% دیگه از بین بره، چاره‌ای نداری. حالا که 100% از بین رفت، آب نداشتی که وضو بگیری، من چه کار میکنم؟ من میگم عمل میکنم که اون 60% رو لااقل تحفظ کن. از این کار ببینید ظاهر صورت رو نمیتونی بگیم اشتباه، فرض فقط فرض رو اینجوری بذارید. نمیشه بگید که حتما همیشه در تمام شرایط ولو آب نبود من باید به 100% مساله برسم. نمیشه همیشه حرفی زد. ببینید گاهی وقتا در ظروف در ظروف احکام شرعی یک امریه که تمام مصلحت رو برای شما استیفا میکنه، گاهی وقتا من نمیتونم بهش برسم. مثلا فرض کنید که شرایط محیط جوریه که من نمیتونم به اون مصلحت واقع برسم. حج یه عملیه، یه عبادتیه، من نمیتونم کاملش انجام بدم، نه اینکه شارع راضی شده من ناقص انجام بدم، عوامل طبیعی باعث شده که نتونم اون 100% رو انجام بدم. شارع بگه لااقل یه مقدارش، هر مقدارش که میشه از دست نره. نمیتونیم بگیم شارع راضی شده، ببینید شارع راضی نیست اما شده، عوامل طبیعیه باعث شده که ما نتونیم انجام بدیم. پس ببینید این تو این مورد شارع میاد میگه که شما چیه 60% از دست نده. ببینید به نظر درست میاد این حرف، علی ظاهر شارع راضی به تفویت مصلحت نبوده. ببینید شارع اتفاقا راضی نبوده، علت تفویت مصلحت چی بوده؟ علتش آب، امر تکلیف آب نبود. یعنی من نمیتونم به آب برسم، مثلا امر دارویی. فرض کنید نماز مثل یک داروی جان، تو داروی جسم هم همینجوره، یک چیزی که به درد شما میخوره برای جسم شما لازم، الان در اختیار شما نیست. اگر او بود 100% مصلحت دست شما میداد، اگر میتونستید مثلا این مایع رو بخورید 100% خوب میشدید، نیست، میرید سراغ مشابهش. مشابهش کار خودش رو نمی کنه، 60% اون کار رو میکنه. شاره میگه لااقل مشابه از دست نده، اما اگر شما بیش از یکیش رو نمیتونید بخورید، اول وقت نمیگه اون 60% مشابه رو بخورید، میگه وایسا، حتما وایسا تا ببین اون دارویی که بعد یه دارو تزریق بشه، مثلا فرض دومی که عرض کردم، یه دارو بعد به شما تزریق بشه، بعد آب پولش رو بزنید. خودش اگر بوده باشه 100% عالیه، یه دارویی بسیار خوب و عالی، مشابهش ممکنه، مشابهش هم هست. شارع میده این مشابه اگر زده بشه، اینه میشه دو تا آمپول بزنید، یا اگر مثلا اون دارو اصلی پیدا شد یه آمپول دیگه میزنید. اینجوری نیست، یکیشو بیشتر از این دو تا آمپول رو نمیتونید شما تزریق کنید. اگر اون آمپول اصلی بوده باشه، فبها و نعمت، تا موقعی هم که امکان داره که اون آمپول اصلی به دست شما برسه، تا ساعت 4 میگه من دکتر بهتون میگه که من تزریق نمیکنم این آمپول مشابه رو، اما ساعت 4 به بعد دیگه خطرناکه، مجبوری شما تزریق کنید، چون دیگه نمیشه بدون آمپول سپری کنید. تا ساعت 4 کار تزریق شما رو به تاخیر میندازه، اگر دیر نیومد اون موقع ساعت 4 به بعد میگه آقا اونی که 60% اینو تامین میکنه مشابه اینه، اونو بزن. ببینید یه امر واقعیه تو امورات ما، این این که مثلا مسئله دارو اینجوره، شارم اینن هم، یعنی کاملا روش عقلاییه، ظاهرا این کاملا روش عقلاییه. اگر شارع بیاد بگه از همون اول بخش 60% رو بزن، در حالی که امکان داره تا ساعت 4 من مثلا منتظر وایستم شاید 100% پیش بیاد، این عقلایی نیست، اینجاست که عقلایی نیست. پس این ظاهرش اینه، مرحوم اصفهانی تصویرشون اینه، همون فرمایش که شما فرمودید گویا مرحوم اسماعیل تصویرشون اینه که لعل این امر شارع، امر به اون چیزی که لایبقا معه مجال الاستیفا، اما اینو میگیم که فرض ما اینه که در اصل عوامل طبیعی اینجوری شده، نه اینکه شارع یک چیز 100% هست عمدن دستور داده بشه 60%. اینکه فرض ما اینجوری نبود که، اینکه خارج از فرض ماست. فرض ما اینه که در اصل یک سری عوامل طبیعی، مثلا آب نیست میریم سراغ تراب، داروی عالی نیست، دارویی که ساخته یک کارخونه بسیار عالیه که 100% جواب میده نیست، میریم سراغ اونی که 60% جواب میده، چاره نیست. اون تا به دار بگیم جایز نیست.
این که نماز قضا اینا تو تا مطلوبه مصلحت
ملزمه
ی زبان از ما پرسه، ولی مصلحت ملزمه ی صلاح اگرچه بعد از وقت هم هست. من خواهم از کنم این
دوتاش
اینطور نباشه که مثالش،
نه اون مثال مثل همینه تو این خصوصیت. چرا؟ ببینید شما فرض ما در اینه که یک مقداری از مصلحت از دست میشه.
نه
یه لحظه صبر کن. چرا؟ در نماز قضا هم اون مصلحت وقت از دست شما رفته قطعا. ما به اتفاق مثالش هم شاید نمیدار به این زده مثلا مثلا مصلحت ملزمه موجوده در وقت نایم که تدارکا. ببینید احسن، ببینید پس یمکن که شارع امر کند به نماز قضایی که لایبقا معه مجال لاستیفاء مصلحت نمازی که در وقت
اون نماز در وقت اصلا امکان نداره.
همین اینم امکان نداره. ما هم همین میگیم آب نیست امکان نداره نماز با وضو. این اون که میگید نماز در وقت امکان نداره، میگید نماز با وضو هم امکان نداره چون آب نیست. ببینید این هموش چطور در وضو 40% مصلحت از بین میره، مجبوریم نماز با تیمم بخونیم. در مصلحت نماز قضا هم همین جوره، 40%ش مال وقته، از دستمون رفته 60% رو داریم ما انجام میدیم نماز قضا. ببین شما خودتون
دیگه نماز قضا نیست.
چرا دیگه؟ نه 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 فرض نه نه ببینید نه خود اون نماز بود، صلات یک تکلیفه، دو تا تکلیف نیست.
ولی نماز در وقت
نه نه ببینید این همون نمازی که شما فرض کنید نماز در وقت اول وقتی شما دارید میخونید 100% درست؟ این 100% اگه با تیمم بخواید بخونید میشه 60%، اگه در وقت خودش نخونید میشه با 60%. اینا هر کدوم ببینید اینا شروط خود نماز، یعنی یکی از شرطاش چیه؟ وقت. شرط دوم وضو. ببینید اینا هر دو شرط هست کنار هم شرط هست. شرط اول از دست رفت 40%ش رفت، شرط دوم از دست رفت 40%ش رفت، همون نماز 100%. یعنی تکلیف به وقت که ما نداریم، غیر تکلیف به صلات که ما تکلیف به صلات داریم. شرط اولش وقته، تو وقتش بخونید. شما خودتون میبینید اون کسی که نمازشو در وقت نخونده میره نماز قضا بخونه میخونه، درسته با اون نماز قضا یه چیزی رو باز برمیگردونه به وجود خودش، اما با تمام وجود خودش احساس میکنه یک نقصی برش وارد شده، یک فوتی برای شما شد. اگر مثلا اهل این باشه که تصور بکنه خودش یک حالت گرفتگی یه چیزی براش حاصل میشه، کنایه چیزی از دست داده. این همین جوره، گاهی وقت چیزی از دست میده، منتها درجه حالا فرق میکنه. من حالا مثالشو که زدم اینم 60% اونم 40%، میخوام بگم هر دو از دست شرطه. اونی هم که با تیمم میخواد بخونه یک مقداری از مصلحت واقع از دست داده. حالا مثلا فرض کنید شاید تو نماز قضا مثلا میگم اصلا 50%ش از دست داده، تو نمازی که با تیممه 10%ش از دست داده. حالا تو اینش نیستیم که مقدار اونی که از دست داده چقدره، کمتر یا زیادتر که بخوام بگیم. میخوام بگیم یه مقدار از مصلحت واقع از دست رفت، مجالی هم برای استیفاش نداره. پس این صورت دوم به نظر ما معقوله و اشکالی هم برای این صورت دوم نیست. در فرمایش مرحوم اصفهانی با عظمت ایشون، با حفظ عظمت ایشون ظاهرا وارد نیست، اینجوری که به ذهن ما میاد. اما صورت سوم، صورت سوم رو یه نگاهی بکنید متذکر بشید تا برسیم به اشکال آقای خویی. صورت سوم آقای آخوند یه مقداری کلیگونی کردن و عجله کردن شاید که آقای خویی ایراد میکنه به ایشون، اینه که امر اضطراری، خیلی دقت کنید که این صورت سوم، امر اضطراری وافیه به مصلحت واقع نیست، امکان تدارک باقی هم هست، تدارک باقی هم واجب است. اینجا فهمن باید دیدی اعاده و قضا بشه، این حرف توش نیست، چون امکان اعاده هست. تو اون فرض اولی گفتیم مثالی، فرض دومی مطرح کردیم، گفتیم اگه نماز با تیمم رفتی اول وقت خوندی دیگه امکان اعاده نیست، فرصت برای یه نماز داری. یه نفر مثلا اونجا وایستادش اجازه نمی شما یه نماز بیشتر بخونی، حالا به هر علتی اگر اول وقت نماز با تیمم خوندی نماز با وضو دیگه نمیذاره بخونی، امکان اعاده نیست، امکان قضا نیست. تو این فرض گفتیم گاهی وقتا پیش میاد، چاره ای نیستش، همون نماز با تیمم باید بخونی، اما در فرض این که تأخیر بندازی بدار نداشته باشی تا حد تل ممکن بتونی نماز با وضو بخونی. تو این فرض میگه امکان هست، میتونی استیفا بکنی، میتونی اعاده بکنی، میتونی قضاشو به جا بیاری. خب مقداری هم که از دست رفته واجب ممکنه الاستیفا هست واجب و تدارکه. تو این فرض میگن بدار جایز نیست. خب اینجا دو تا فرض اومدن مطرح کردن، میگن که ما تمیگیم مخیرید بین دو تا امر، میگن که شما حتماً باید بعدن نماز با وضو رو بخونید. چاره گفته این نماز با وضو باید بخونید، حالا چه داخل وقت چه خارج وقت، نماز با وضو باید خونده بشه، اون نمازی که حالت استراری نداره وقتی که عضو برطرف شد. حالا میگن شما مخیرید، یا بدار داشته باشید، این تکلیف به امر استراری انجام بدید بعدن اعادش بکنید، یا این که اصلا انجام ندید بعدن همون مسئله تکلیف به امر حقیقی رو انجام بدید. میگن شما مخیرید بین دوتا امر، مثلا نماز با وضو رو باید بخونی، مقدار باقی مونده قابل استیفاست، واجب الاستیفاست، باید نماز با وضو خونده بشه، حالا چه داخل وقت چه خارج وقت. خب میرسیم به این نماز با تیمم، میگن نماز با تیمم رو یا بخونی بعدش دوباره نماز با وضو بخونید، یا نماز با تیمم رو نخونید ولش کنید منتظر وایسید تا نماز با وضو بخونید. این دو تا فرضشون. بله حالا علی حال این حرف اومدن زدن، گفتن که به هر حال در اینجا چیه، ببینید علی بدار مخیل بین دو تا امری، علی بدار الال عمل اضطراری ثم اتیان العمل الاختیاری بعد رفع الاضطرار، بعد نماز با وضو بخونید. حالا اصلا اجازه دادن که نخونیدم، یعنی میگن مخیرید بین دو تا کار. مثلا فرض کنید که، حالا من مثال دیگه ای بزنم، ببینید مضطر شدید، نه آب هست نه خاک، اصلا راهی برای طهارتش نداری، حتی اصلا من فرض رو بذارید ببرم به خارج وقت، اصلا در داخل وقت شما نه آب خواهید داشت نه خاک، شما یه جا گیر کردید توی جایی اتاق درش رو بستن براتون، دوربرتون هم خاک نیست، سنگ هم نیست که بخواید تیمم بکنید، آب هم نیست، موندید شما تو اینجا خلاصه مثل یه آسانسوری که تو شده مونده باشه، سه چهار ساعت هم اینجا گیرید، یا یه جایی میدید شما رو محبوستون کردن، نه دسترسی به آب دارید نه دسترسی به تراب. خب بعضی از فقها ها یه حرفی زدن که ای کاش نمیزدن، میگفتن آقا شما صلاتتون چون فاقد طهورینه، این نماز ساقط از شما، چون نماز هر چی که بخواید بخونید الا اگه حال فایده ای نداره، پس وایسید دیگه، چاره ای ندارید وایسید تا بعدا نماز رو با وضو بخونید، چون نماز باطله. اما خیلی از فقها ها جواب دادن، گفتن نه خیر، الصلاة لا تترک به حال، این نماز در فرض اضطرار ولو بدون وضو ولو بدون تیمم باید خونده بشه، نمیتونید چاره ای ندارید بعد بخونید نماز رو، از صلات لا تترک به حال. خب حالا یک شخصی مثل آقای آخوند فرمودن اینجا شما مرددید بین این دوتا مثل، میخوام کاری به مصداق مورد بحث نداشته باشین، کبریاتی که اومدن مطرح کردن تو این مورد اینه، فرمودن شما اگر نماز رو بدون وضو و بدون تیمم بخونید مصلحت واقع خیلیش از دست شما رفته، ولیکن ممکن الاستیفا هست، میتونید بعدا نماز رو اعاده یا قضا بکنید، اعاده کردید یا قضا کردید با وضوع اعاده و قضا میکنید، به صورت تکلیف اختیاری اعاده و قضا میکنید، و وقتی اعاده کردید یا قضاشو به جا آوردید چی میشه؟ مصلحت واقع رو شما میتونید به دست بیارید 100% فرض کنید و به مصلحت امر اختیاری میرسید، امر اختیاری مصلحتشون به دست شما داده میشه. فقط نکته ای هم که هستش اینه، ایشون میفرمان اون نماز بدون طهورین، مثلا فرض کنید که 20% واقع رو دست شما داده بود، 80% باقی هم ممکن است استیفا هم واجب بود، استیفا و واجب بود تدارکه، پس شما باید آخر نماز عاده یا نماز قضا بشه، بعدا باید نماز با وضو خونده بشه. این نمازی که میخونم چیه؟ میفهمن مخیرید، کبرای بس اینه شما مخیرید، یا دوتاشو بخونید، یعنی اینجا نمازو بخونید فاقد و طهورن بعد برید نماز با وضو، یا اینکه نه از اول نخونید بعد برید نماز با وضو. این صورت این کبراش اینه. حالا اون مثال صلات رو از قبیل اینجا بگیرید، دوتاشو اجازه دادم غالب تخییر شده.
مخیر
نیست، بعضی ها واجب
میدونم همین نماز
باقی بکنم، یعنی اینو واجب میدونم من دارم کبرا، گفتم کاری به مصداق نداشته باشید برای همین. ببینید الان کبرا رو داریم میگیم، فرض کنید نماز کاری به لافت رو به حاله نداشته باشید، فرض کنید ما میگیم این نماز چیه؟ این نماز کل مصلحت واقعی رو به دست شما نمیده، این نماز وقتی کل مصلحت واقع رو نداد دست شما، بقیه مصلحت واجب الاستیفا است، ممکن الاستیفا و واجب الاستیفا، لذا حتما باید اعاده و قضا رو داشته باشید. درست؟ اونی هم که میگه بخون، اونم میگه باید بعدن قضاشو به جا بیاری. درست یا نه؟ پس وقتی بعد به جا بیاری میایم ببینیم سراغ این امر، این امری که آخر ما بعد دوباره نماز رو بخونیم. حالا کبرای بحث آقای آخوند اینه، حالا که بعد اینو بخونی، لولا مسئله الصلات و ترک به حاله، لولا اون مسئله که بعضی ها تون حرف دادن، اینجا الان من تکلیفم چیه؟ یا اینه که نماز رو میخونم بعدم میرم دوباره قضاشو به جا میارم، یا اینکه اینجا نماز رو چیکار میکنم؟ اصلا نمیخونم، یا به هر حال من وای میستم تا اون موقع. آیا آخوند کبرا رو به صورت تخییری بیان کردن، کبرا رو به صورت تخییری بیان کردن. اینجا آقای خویی بهشون ایراد دارن. ببینید ایراده آقای خویی اینه، میفرماین که اینجا تخییر بین اقل و اکثر استقلالی شد، نه اقل و اکثر ارتباطی. ببینید اقل و اکثر ارتباطی مثل چی بود که اینجا اونجوری نیست؟ اقل و اکثر استقلالیه، احسن، یه نمازیه، یه دونه نماز 10 جز داره، مخیر شدید که این نماز رو مثلا فرض کنید با قنوت بخونید یا بدون قنوت. یک چیزی در اجزاء نماز هستش که این رو مثلا میگیم ما مردد شدیم، 10 جزئیه یا 11 جزئیه، اون یه دونه جز رو برمودش براعت جاری میکردیم، تو اقل و اکثر ارتباط غالب براعت شدن. اما اقل و اکثر استقلالی چیه؟ مثل همین بحث تسبیحات اربعه، یک کسی میگه آقا مخیری که یه دونه بگی یا 3 تا بگی، اما اینا هر دو مستقلن. اگر شما قصدت این شد که 3 تا بگی، یه دونه هر رو گفتی، یه دونه شو گفتی، بعد نمیتونی بگی حالا دلش کن دوتا رو نمیگم، شارکی گفته بود مخیری، میگه این فایده نداره، دیدیم بعضی تا این فوق میگم فایده نداره. مخیری یکی بگید یا 3 تا بگید، شما میگید خب من حالا 3 تا رو انتخاب میکنم، تا میخواد 3 تا رو بگید اولیشو که گفتید میگید خب آقا همین یکی رو گفتم، این جایی یکی باشه، میگن فایده نداره، چون این رو انتخاب کردی، این یه دونه رو به اعتبار سلس تکلیف انجام دادی، نمیتونی جای اون کل تکلیف بذاری. تخییر مثل اقل اکثر ارتباطی شد، اقل اکثر استقلالی شد. ببینید این مستقل یه تکلیفه، این ستا یه تکلیفه، مردده بین این دوتایی، بین اقل اکثری نیست، این اقل اکثر استقلالیه، هر کدوم مستقل از دیگری هست. اگر این یه دونه هر انجام دادید، نمیتونید بگید یه دونه رو میذارم جای این یکی، دو تا برگش انجام نمیدم، اون یه دونه رو به عنوان سلسه تکلیف انجام دادید. به عبارت اخرى اون یه دونه تکلیفی که انجام میدادید چجوری بود؟ به شرط لای از تسبیحات دیگه ای بود، یکی بود که میگه هیچی به من منظر نشه، اعتبار به شرط لای داشت. این یه دونه که انجام دادید اعتبار به شرط شیعی داشت، اعتبارش این بود که دو تا دیگه بعد به من ملزم بشه. اونی که اعتبار به شرط شیعی داشت نمیتونه جای اون تسبیحات اربعه که اعتبار به شرط لای داشت بشینه. اعتبارشون با هم فرق میکنه، اعتباراً با هم فرق میکنه. اونجا مثال این بود. حالا آقای خویی حرفشون اینه، میفهمن که این بله در هر حال این فتوا هستش، اصلا فتوا رو دادن، گفتن ببینید اقل و اکثر ارتباطی اینه. حالا بعد بریم ببینیم تو مسئله چیه. آقای خویی میگن که ما در جای خودش گفتیم تخییر بین این دوتا مستحیله، الا اینکه که ازار جایلت تخییر بین متباینه، کنها همون فرمایش که شما میفرمایید اگر به متباینه این برگرده، مثل اینکه شما این اعتبار یه جوری بتونید جا بندازید که اینا با هم متباینه، اگر اینجوری تونستید بکنید فدا و نعمت، و الا تخییر بین اعلی اکثر استقلالی معنا نداره، مستحیل. آقای خوی حرفشون اینه، آقای آخون مبناشون اینه که این استحاله نداره، اشکالی نداره. حالا باشه تدریجش انشاءالله بعد عرض کنم. مبنا فرق کنه، ما هم اول گفتیم بعضی از اساتیدم اشکال کردن که اختلاف مبنایی.